بسم الله الرحمن الرحیم. اینو مکرر ما عرض کردیم و تکرارش هم اشکال نداره، برای اینکه این مطلب عملی شدنش باید تکرار بشه، که یه جاهایی که اگر دیدید عبارت این راحتی درست نمیشه، خودتونو به زحمت نندازید، هی فکر بکنید، وقت صرف کنید، احتمال مصحح بودنش خیلی قویه. شما به نسخ مراجعه کنید و ببینید نسخ اگه تطابق داشت اون موقع فکری روش بکنید، یعنی همینجوری فکرتون رو ضایع نکنید. برای یکی از چیزهایی که تصحیف شده و صاحب جواهر مصحف را نقل کرده به جواهر، این چیزه که تفریع اگر در جواهر دیده باشی تعبیر میکنه تفریع هم لا شیء فی المسک و همچنین سایر اقسام تیب الا الانبر. بحثی راجع به انبر کرده، وقت لا شیء فی المسک الا فی روایت ان احمد و عمر ابن عبدالعزیز و کما فی تذکرت و المنتها و فلان. یه عبارت داره، این عبارت لا شیء فی السمک، همین سمکی که خواندیم، سمک نسخه‌ای که الان چاپی منتها مسک داره و اون چاپ قدیم تذکره من ندارم، ولی جدید تذکره اون صحیحش نوشته همون سمک داره. حالا اون وقت اینجا سمک داره، صاحب جواهر نسخش مسک بوده، لذا آمده سایر اقسام تیب را هم زمینه کرده. ما مراجعه کردیم به مغنی ابن قدامه که منقولات علامه از اون و المأخوذه، اونجا دیدیم صریحا نوشته که لا شیء فی السمک الا فی روایت ابن احمد و عمر ابن عبدالعزیز، نه کلام ابن قدامه میشه تصحیف باشه، احتمال تصحیف کلام ابن قدامه نمیره که بگیم اونجا مسک بوده نسخه مغنی ابن قدامه مصحفه، و کلام صاحب جواهر هم که مسک نوشته اینم نمیتونیم بگیم تصحیف نسخه سمک بوده. هم صاحب جواهر حتما مسک خواسته بنویسه به قرینه این که میگه و کذا سایر اقسام تیب عطف کرده پیداست مسکه الا لنبر، و او هم ابن قدامه هم که سمک هست قطعا، چون تعلیلی هم که میاره میگه چون این سید است و چطور و تعلیل از تعلیلش پیداست از قبیل سین امثال این هست. بعد صاحب جواهر نسخه مغلوط را از اونجا برداشته و توجه هم نکرده که آخر مسک چه رفتی داره به بحث قوس، مسکی که از غزال گرفته میشه، از آهو گرفته میشه، رفتی به قوس نداره در بحث قوس این را آورده باشه. حالا در باب معدل و امثال اینا یه حرفیه اگه کسی بیاره، اما در باب قوس اصلا هیچ مناسبت نداره مسکو یا سایر اقسام تیب را بیارن، چه رفتی داره به اینا مسکو. حالا نوعاتی چیو؟ کیو؟ نه من مولوی ابن قدامه رو دارم میگم، مولوی ابن قدامه و اونجا دیگه روایتی چی در نیورده در نه صاحب جواهر که مسلم مراد مسکه، چون عفو کرده سایر چیزارم به اون، منتها از تذکره یا منتهای مردوط این مطلب رو عرض کرده و توجه احتمال غلطی هم نداده. قاعدش بود که خب بگه چه رفتی داره مثلا مسکی که از شکم آهو گرفته میشه چرا تو به مسئله غوص داره که در باب غوص این مطلب طرح بشه. هستی به ذهن اون ابن قدامه بعد تعلیل آورده و چی؟ سید میگه، نه خود او رو میگه سید میشه و شبیه به چیه؟ نه مسئله خود چیز رو میخواد بگه، نه اینکه عرض کنم این خلاصه مرسمه است. این گذشت. حالا چون این سمک با خونده بودیم خواستم عرض کنم که در جواهری اشتباه اینجوری واقع شد. ازا اخرج بالغوصه حیوانن و کان فی بطنهی شیء من الجواهر تازه آهونم اگر باشه آهون سید بکنن آهونی که از دریا نمیگیرن که آخو به غوص باید ارتباط داشته باشه چه رفتی به غوص داره ازا اخرج بالغوصه حیوانن و کان فی بطنهی شیء من الجواهر فا این کان معتادن وجب فیه الخمس و این کان من باب الاتفاق و ان یکون بلع شیء اتفاقا و ظاهر عدم وجوبه به امکان احوال اینو یه چیزی ما سابقا عرض کردیم و این فرمایش چهار جواهر با اون عرض سابق ما تقریبا وفق میده. ما عرض کردیم که کسی که یه چیزی رو حیازت میکنه اگر قصد اجمالی داشته باشه حیازت را حالا فرض کنید تملک هم زمینه بکنیم حیازت و تملک هرچی خودش و متعلقاتش هست این تهران ملک طرف میشه ولی اگر قصد اجمالی نداشت خب اون صرف این که فعلا در اختیار شخص قرار گرفته میتوانه منتفع بشه ازش اون حیازت مملکه نیست و ما عرض می کردیم که اگر مثلا کسی یه شیء را حیازت می کنه یه مقداری خاک بهش چسبیده و که متعارفاً بهش چسبیده همه اونا جز متعلقات است که چون متعارفه مورد قصد اجمالی شخص قرار می گیره ولی اگر یه چیزهایی که به طور نادر به اون زمینه و می چسبه مثل جواهرات امثالینا به طور ندرت در شکم چیز قرار می گیره اینجاها قصد تملک لا اجمالا ولا تفصیلا برای شخص نیست مگر یه مرتبه انسان به فکرش افتاده شنیده که گاهی بعض از ماهیا هست که تو شکمشون یه چیزای جواهرها که پیدا میشه میگه حالا ما بریم و این ماهیا رو دراریم و بلکه تو شکمش چجور اگه اینجور باشه که اتفاقا به طور ندرت اتفاق میفته که کسی قصد اجمالی اون چیزای اتفاقی و نوادر رو هم قصد میکنه اون موقع ملک میشه و این که در روایات وارد شده که اگر کسی سمکی رو خرید از یکی دیگه و بعد تو شکمش درید جواهری آمد مال مشتریه از روایات متعدد شده این برای خاطر همینه که اون شخصی که این راهی آزد کرده و سیف کرده اون چیز داخل جوفش مثل سایر اجزای داخلی جوفش نیست اون یه مطلب اتفاقی است که استثناءاً واقع میشه و متعارفاً قصد تملک او لا اجمالاً ولا تفصیلاً نمیشه چون نیست اون وقت قهرن شخص دیگری را که خریده وقتی که دست به اون یابه و تملک میتونه ملکش میشد و خمس شباید بده اونجا ما اون عرض میکردیم حالا اینجا هم همینجور اگر کسی میاد یه حیوانی رو مثلا با غوص میره یه حیوان رو چیز میکنه و معمولا در شکم حیوان مثلا بعضی جواهرات هم متعارفی که پیدا میشه بعضی چیزهای قیمتی خب اینجا چون قصد اجمالی برای تملک خودش و اون چیزهایی که تو شکمش هست هست این موقع قهرن خمس متعلق میشه و باید داد و اما اگر نه یه چیزهاییست که اتفاقاً همچین بل میکنه و ندرت داره برای این شخصی که میره اون رو حیازت میکنه قصد تملک اون شیء اتفاقی به حسب معمول نداره و قهرن داخل ادله غوص و امثالینا نیست تملک نکرده این شخص بالغوص به کسی دیگه اگر داد کسی دیگه مالکش میشه فروخت به دیگری همین ماهی رو مثلا فروخت به دیگری شکمش پاره کرد و اون جواهر را پیدا کرد ملک اون طرف دیگه میشه و خمس هم به اون دومی واجب میشه خمس اول البته ارواح مکاسب من کنتر گفت. اصل عدم در استثاب عدم داره دیگه. اونو ما قبلا گفتیم که مراجعه دشه اگر انسان احتمال بده خودش بگه نه من قصدم این بوده، خب یقبل شاید. نه این موارد نادره، اونا نادره. نه روایات حالا بنی اسرائیل اینم باشه نمیخواد دیگه از احکام از بین رفته است، هم روایات و هم قاعده فقهایش هم همینه، مورد تقوا هم همینه قرار گرفته. فضا اخرج بالغبسه حیوانا و کان فی بطنه شیء من الجواهر فی ان کان معتادا وجب فیه الخمس و ان کان من باب الاتفاق و ان یکون بلع الشیء اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و ان کان اخبر. الانهار العظیمه که دجله و نیل و الفرات حکمه حکم البحر به نسبت الى ما یخرج منها بالغوص ازا فرز تکبن به جوهره فیها کل بحر. بخواب این اما عرض کردیم دستش گذشت و یه بحث دیگه یه هم که بعضی از این آقایون هم اشاره می کردن، ممکنه ولو جمعن مسئله بحری که در روایات هست این رو ما اوسع بگیریم از دریای مصطلح ما، چون احیانا به مثل شط و امثال اینا بحر ولو توسعن و مجازن از تعبیرات متعارفیست که احیانا گفته میشه. اون وقت ما بخواهیم منافاتی نداشته باشه با ادله غوث که اسمی از دریا نبرده، حفظ اطلاق غوث را کرده باشیم، بگیم یکی از راه‌های این است که کلمه بحر را اگر ما معنای وسیع بگیریم دیگه اصلا هیچ منافاتی پیدا نمی‌کنه با اون مفهوم با اطلاق کلمه غوثی که اونجا هست. اگر این را بگیم نسبت اون خصوصه بله چیز میشه چیو؟ غوث بعد خواهد چیز میشه منتها ما خود ما اونجا مختارف ما همینه که عرف اگر بگن کسی لؤلؤی را شرا کرده یه لؤلؤی رو در آورد موضوعیت نمیفهمه، یا ظهورش این است که این فقط طریقیته یا اقلا ظهور در موضوعیت نداره که ما گفتیم که اون مفتای قاعده نفس خمس تعلق میگیره. دیگران هم اون خصم وش میگن، معمولش که اون خصم همه میگن اون خصم وش، تنها میشون نیست. منتها اگر بحر را ما آمدیم به معنای وسیعی گرفتیم که نهر و امثال اینا باشه، خب اون موقع اون خصم مطلق میشه. هزا غره و شیعون فی البحره و اعرز مالکهو ان فا اخرجه الغواس ملکه ولا یلحقو حکم الغوث علی الاغوا و این کان من مثل اللؤلؤ و المرجان لکن الاحور اجرا حکمهی علیه. این روایاتی که در باب غوث این وارد شده متفاهم عرفی، یا مثلا اونایی که میگه که مایخ رو جمعن البحر سوال میکنه من اللؤلؤ و المرجان و چی و چی، این پیداست برای این که یعنی اونایی که از دریا، مثل این که شما بگید از کوه مثلا اینایی که استخراج میکنیم از طلا و نقره و چی و چی از کوه استخراج میکنیم، پیداست یعنی یه چیزای محصولای کوهی، نه اینکه این کسی آمده باشه توی کوه قایم کرده باشه کنزی شده باشه، نظر کنزی نداره، یعنی اون تکون طبیعی کوه محل و ظرف باشه برای اون. از دریا چیزایی که از لؤلؤ و امثال اینا خارج میشه کسی دیگه میاره چه حکمی داره، این چیزای طبیعی او متفاهن و عرفی عبارت از اینه مثل کنز و مثل معدن و امثال اینا، کسی اما مارش افتاده تو دریا، کسی او رو در میارای خمس داره نداره، بگو این روایات به حسب متفاهم عرفی این مورد شامل نیست. و راجع به اونایی که از دریا خارج میکنه، ولو در جواهر امثال اینای منطقه بلک اشخاص، نه اینکه اونی متکبونه طبیعیش، این را دوتا روایت هست که اینجوری بیان کرده میفرماد که اگر دریا پرتاب کرده باشه این را میبون و صاحبانش اولا هستن به اون صاحبان اصلی، اما اگر نه دریا کاری نکرده آب دریای من رو پرتاب کرده باشه بیرون، افتاده تو دریا صاحبش هم دیگه ولش کرده، اعراض کرده، ازش ول کرده، ترک کرده، غواص زحمت میکشه میره در میاره، اینا غواص مقدم این مال اوناست، همش هم مال اوناست، اینجور نیست متعلق خمس باشه، پنج چار خمسش مال اوه، همش مال اوست، منتها ارواح مکاسب همه مثل سایر ارواح مکاسب ها که همش مال شخصه، منتها بعد از صرف در معونه اگر نشو زیاد آمد باید خمسشو بدون. دو تا روایت راجع به این مسئله هست که یکی از اینا که آقای خویی میفرماید که از نظر سند یکیش قابل اعتماده، روایت اینه، روایت هر دوش از ستونیه، منتها یکیش به نام شعیری تعبیر شده، یکی به معنای ستونی، همینجوری که آقای خویی هم میفرماید خب کتب رجال همش دارن، اسماعیل ابن ابی زیاد که اسم ابی زیاد مسلمه، اسماعیل ابن ابی زیاد مسلم سکونی شعیری، هم شعیری هم سکونی، هر دو لقب همین سکونی معروفه، اسماعیل ابن ابی زیاده، منطقه روایت ها یکیش از شعیری یکیش از سکونیه، راوی یکیش تعبیر مختلفه ولی روایت هم مختلفه، یکی از روایات از حضرت صادق که سؤال میکنن حکم حضرت امیر را نقل میکنه، یکی از اینا مستقیم خود حضرت چیز میفرماید. اول ما رواه الکلینی به اسنادی عنه عن ابی عبدالله علیه السلام و مسندن از سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، فی حدیث عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لئذا غرقت السفینه و ما فیها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه، مردم با غوث رفتن در آوردن صاحبش هم قبلش کرده دیگه، دیده افتاده و خالف حساب کرده، فهو له، این یک روایت. روایت دیگه ما رواه شیخ به اسنادهی ان از همون سکونی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن سفینت انکسرت بالبحر فا اخرج بعضها بالغوز و اخرج البحر بعض ما غرق فیها فقال اما ما اخرجه البحر فهو لأهله الله اخرجه و اما ما اخرج بالغوز فهو لهم و هم احق به. بعد ایشون میفرماین از این دو تا روایت هم عمده هم روایت قبلی است، چون در روایت دوم در سندش امیت ابن عمرو واقعه و این توصیق نشده است، لذا به روایت دوم نمیشه عمل کرد، به روایت اول ما باید حفظ کنیم. حالا من فرصت مراجعه نشد به سند مراجعه کنم، حالا اگر یه مطلب زائد و فرمایش آقای خویی چیزی بود من بعد عرض میکنم. شما چی؟ نه نه، اولا ممکنه در زمینه عدم اعراض خودش همین دو فرق داشته باشه، و در ایدمان در زمینه عدم اعراض هم همین دو تا فرق هست، و فرق چون حالا تا معنیش رو چیز کنید، این روایت که تعبیر و ترکه صاحبه فهو لهم، ترک صاحب معناش عبارت از اعراض نیست. یه مرتبه صاحبش دیگه در فکر فعالیت این نیست که دست و پا کنه برای درآوردن این. یه مرتبه این از هنوز امیدی داره که کاری بکنه و کسی رو وادار کنه خودش بره، و وقت این طرف او سد نمی کنه. گاهی خب معیوس دیگه میگه که خب به دست ما که دیگه چیزی نمیه افتاده در یک کاری ما نمیتونی بکنی. اعراض نیست که بگه هر کسی در آورده بی تفاوت باشه، اینجور نیست. اعراض عبارت از این است مثل چیزهای پرتاب میکنن، هر که میخواد برداره این از ملکیت دلون بگیم خارج میشه. گاهی چیزی داره میذاره تو کوچه برم همه بردارن، اونا اعراضه. اما یه چیزی که الان گم شده نمیدونه کجاست، دیگه مایوس شده، از فلان کتاب قیمتی داشته دیگه نمیدونه چی شده ازش، چون دسترسی نیست دیگه منصرف شده. این معناش این نیست میگه هر کی میخواد برداره که اگر یه کسی دست گرفت و پیدا کرد بگه حق نداشته باشه، بگه که خب من گفته بودم هر کی بخواد برداره اینجور نیست. در جایی که اینجوری باشه که خودش مایوس شده از پیدا شدن و دیگه در صفای فعالیتی چیزی نیست، اگر بهر اخراج کرده باشه خب خداوند یک کمکی کرده به اینا، به این شخص یه چیزی رو که از باب دسترسی نداشتن دنبالش نرفته، شاره راحت یه که خودش رو بهش ارجاع داده. ولی اما اگر نه، بهر نیست، خب اشخاص دیگه زحمت کشیدن رفتن در اردر، چیز انسانی شاره میخواد بگی که در نسبت اینجا اونها احقن. یه کسی که خودش دست و پای دیگه راجع به این کار نمیکرد، اونم در نمیود، همینجا تو دریا میموند، چیزی نبود. اگه نه. این خلاصه نیامده این یه ضرر اونجوری بزنه، اگه اقدام نمی کرد همونجا مونده بود تو دریا. این منتها آمده برای خودش تملک کرده. در اینجا شاره حقی قائل شده باشه برای همین کسی زحمت کشته در آورده. خب زحمت نمی کشید که اون چیزی که نداشت، حالا زحمت کشته نخواسته زحمتی مدر بده گفته مالونش. اشکال هرچی خیلی غیر اغلایی هم نیست که هرچی مطلب ظاهر روایت هم اینه. ترکهون هم همش عبارت از اینه، میگه هر کس بخواد من دیگه از سلب ملکیت از خودم کردم، من دیگه نمیخوام مال من باشه. ترکه هم یعنی فعالیت نکرده در بارش. اعراض نمیخوام بگیم اثر نداره، میگم ترک اهمه. کلمه ترکهو ممکنه که ترکهو لناس میگه بذار مردم بردارن در موارد اعراض، ممکنه ترکهو عبارت از اینه چون تو دریا افتاده دسترسی نیست فعالیت نمی کنه، هیچ کاری نمی کنه. ترکه چی؟ این احتمال بسیار ضعیفیه مسئله ترکه. اگر نه، یه جایی احتمال میده که الان دریا خودش فعالیت نکرده ولی منصرف هم نیست ازش، میگه انشالله دریای از این فرا خیلی داره که میبینید بیرون پرتاب میکنه. این نه، این ما نمیدیم. اگر یه چیزی امیدش قطع نشده باشه، امیدوار باشه برای خروج این به وسیله دریا و ارسالینا، اونه این وقتی که دواز هم بخواد بره دراره این مال ایناست. ولی اما اگر امیدش قطع شده، روی امید رد شدن دیگه، یه من دیگه به این کاری ندارم، ترک کرده و دلبستگیشن که انه بریده شده، این غیر از اعراض اباهیه. اون اعراض من شعه بگم هر که میخواد برداره من دیگه نمیخوامش، این اینجوری نیست. این از باب این که دسترسی نیست، دریا هم که چیز نمی کنه دیگه، خب نه هم قلبن ترک کرده و هم عملن ترک کرده. اینو میشه گفت بر این که فهو الله رو به اعراض مصطلح لازم نیست باشه. نشود از ملکیتش خارج میشه، اگر غرواش رفت بیرون آورد اون مالک هر نداره ازش بگیره. اونی که مالکی که اصلا دیگه میگه این تلف شد، ما دیگه دسترس به این نداریم. دریا هم که ندرت داره که یه وقت دریا از ته دریا یه چیز فضایی رو بریزه بیرون، یا اصلا گاهی بعضی دریا هم اصلا نمیریم. حالا یه غواصی رفته آورده، چنین موردی اگه غواص شد غواص اولا هست به حسب روایت. و این مسئله نه اینجور نیست. این ظاهرش عبارت از همون اهل الله نیست، همون مال اهل چیزه اون رو بفتید. و هم احد و به هم اینا رو تا ما بخواییم ائمه ما تعبیر بکنیم خیلی بعیده، به خلاف این که اشخاصی را که مالکین هستن اونا حق حق بو هستن. و هم احد و به این میخواد بگه، این مراد امام را امام وقت امام عدل حساب میشده، یه نفر حساب میشده اون وقت بگیم به اعتبار سنوات جمع بسته شده خیلی بلند. اون که هیچی، اون که مطلب دیگری اصلا تو ول اهله میخواد بگم مراد اهله یعنی همین مالکینه. و هم احق به مراد ائمه نیست که امام های متعدد، اون یه روایت دیگه است. نه اون روایت صحیح سند امام که ایشون هم راجع به اون داره. خب یه بحث دیگه اذا فرض معدنون مثل العقیق او الیاقوت او نهوه ما تحت الماء به حیث لا یخرج منه الا بالغوص فلا اشکال فی تعلق الخمس به، لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن او الغوص وجهان و الازهر الثانی. یه چیز معدنی توی دریاست، ته آب، شخص به وسیله غوص میاد این را بیرون میاره خود. این آیا حساب نصاب معدن درش حساب بشه که 20 دینار، یا حساب غوص حساب بشه که 1 دینار؟ ایشون میفرمان وجهان و ازهر این است که حساب غوص بشه. این را خب حساب معدن، نصاب معدن بشه، بگیم مطابق اصل این است که ما نصاب معدن رو حساب کنیم و بگیم تا 20 دینار نشد نیست. حساب غوص را حساب بکنیم. خب بالاخره با بیانی که بعدن ذکر میشه باید ما عنوان غوص را مقدم بداریم روی ظواهر ادله، ولو اصلا اختضا کنه فرزن تماما بداریم اختضای نصاب معدن بکنه، ولی تا بودن دلیل لفظی به اصول عملیه نمیرسه و دلیل لفظی باید از حساب غوص بشه. وجه این که حساب غوص بشه، آقای خویی دو تا وجه ذکر میکنن و ما هم یه وجه دیگه به نظر ما میاد. آقای خویی اون وجهی که ما میخواییم عرض بکنیم عبارت از اینه، اصلا لؤلؤ و مرجان و نمیدونم اینایی که در خود روایات واقع شده، اینها خودش جزء معدن هم جزء معادن دریایی. همینی که نصاب براش تعیین شده گفته در لولو، چون معدن عبارت از همین یه جایی که خلاصه مرکزه، حالا فرض کنید و زیر زمینی زیر باشه، حالا یا زیر آب باشه یا زیر زمین باشه، ولی مرکز تکوان یه چیزی باشه اونجا، اون میشه معدن. خود لؤلؤ و مرجان و یاقوت و همینا که در روایات نصاب یک دینار برای ذکر شده، اینها جز معادن دریاییه. پس اینا رو استثناءن که استثناءن اخص مطلق این ادله از ادله معدن، در معادن گفتن که 20 دینار و راجع به این معادن دریایی که یک اسم خاصی از معدن و اخص مطلقه حکم شده که 1 دینار. خب ما باید روی قانون تخصیص و اخص مطلق و اون حکم اخص مطلق رو بگیریم. نه معدن، نه معدن یعنی مرکز، نه نه معدن عبارت از اون مرکز، اونم تازه تپای دریا اینجوری نیست که مثل بالا امواج دریایی اون بالا چیز باشه، نه تو معدن یعنی اون مرکزیست که در اینجا جمع میشه، چیزهای زیاد جمع میشه. حالا من بعد شاهد دیگه میارم که این مطلب درست نیست، به همین که میگیم که کسرت خوابیده، همینا اصلا اینا مراکزیشه، مراکزی کسرت، اینا که چیزا که در میارن چون در ولو لا کم دراره ولی از معدنش در میاره، ته دریا معدنش که اینا متکبر میشه، مثل اینکه توی زمین چجور تو کوه و امثال اینا بعض چیزا تکبر پیدا میکنه، در دریا هم همینجوره، هم مرجان و نمیدونم لو و امثال اینا یه چیزاییست که مرکز تکبرش ته دریاست در میاره. خب این اولا به نظر ما اخست مطلبه، روی این جهت ما احکام غوث باید باید کنیم. آقای خویی دو وش ذکر میتونم بله میگرفتیم معدن شامل میشه، حالا بعدن هم توضیح هم میدیم. اما آقای خویی ایشون میفرمایم که یک وجه ما ترجیح بدیم بگیم که احکام غسل باره، برای خاطر اینکه این عطف شده به معدن، موضوعات متعدد ذکر شده، یکی غسل یکی معدنه و مقتضای عطف اقتضای تغایر میکنه که معدنی که موضوع خمسه معدنهای زمینیه، اونی که موضوع دیگری که اونم متعلق خمسه عبارت از اونست که با غسل خارج بشه. عطف اقتضا میکنه برای اینکه مراد از معدنی که در چیز ذکر شده معادن زمینی باشه، ایشون میفرمایند. این یه وجه. وجه دوم میفرمایند که مسئله معادنی که آمده مساق تعیین کرده در باب معادن، این کمتر از مسابش لا اقتضاست، یعنی اقتضاء ثبوت خمس درش نیست. حالا اگر عنوان دیگری برش منطبق شد مثل غوث که کمتر از 20 دینار هم عنوانی برش منطبق شد که مقتضی برای ثبوت خمسه، اون لا اقتضا با مقتضی با هم تعارضی ندارد. اون میگه مما انه معدنون از حیث معدنیت تا به حد 20 دینار نرسه خمسش متعلق نیست، پس اقتضایی از ناحیه معدن براش نیست، لا اقتضاست. حالا اگر حیثیت دیگری منتظر بشه که برای خاطر او شخص خمس تعلق بگیره، برای خاطر غوث بودن کمتر از 20 دینار، این با هم منافات نداره. حالا من اینجوری فرض میکنم، اگر یک کسی فرض کنی گفت که سید عالم باید مثلا فلان درس را بخانه، برسه به حد فرض کنید اجتهاد تا وجوب اکرام داشته باشه و قبل از رسیدن به حد اجتهاد نه اکرم نداره. از طرف دیگه گفته هاشمی وجوب اکرام در رای هاشمی هست. خب شما یه عالمی به حد اجتهاد و فقاهت اونا نرسیده ولی عنوان هاشمی بودنش برش منطبقه، شما میگین باید احترام بشه، میگید حیث آدمیت از اون ناحیه، خب چون این حیث آدمیت به حد اجتهاد نرسیده اون احترام نداره، لا اقتضاست. حالا اگر اون حیثیت دیگری منطبق بشه که اون مقتضی احترام باشه با هم تنافی نداره، برای خاطر هاشمیتش احترام بشه، این اصلا با هم تنافی نداره. این دو بیان اینجوری که آقای خویی فرمودن، اما این تمثیل آخر رو بنده زدم. آقای صاحب جواهر امام همینجور اینا رو هم مسلم گرفتن که اگر هر دو عنوان شد به عنوان غوث باید چیز کرد. مرحوم آقای حجارزای همگانی هم ایشون هم همینجور فرض کردن مسلم گرفتن، ولی بیانی حجارزام نداره. آقای خویی منتها این دوتا بیان رو داره. بیان اولش که می فرمان چون عطف شده مقتضای عطف تغایره، این عطف ناتمام این بیانیشون. البته عرضی رو که ما میکردیم میگفتیم که مسئله ای رو که در روایات وارد شده و نصاب تعیین شده در قسم خاصی از روز در معدن بخص مطبقه اون یه بیانیست، ولی نفس عطف آمین من وجه به هم عطف میشه. شما میفرمایید که چند دسته احترام لازمه: احترام پدر، احترام مادر، احترام عالم، احترام هاشمی، احترام استاد. این تعبیرات رو شما میخونید، اینا آمین من وجه. اینا ممکنه که این عناوین متعدد در یه موردی همش جمع بشه یا چند تاش جمع بشه. اونی که تقابل اختضا میکنه عطف، این که مرادف مساوی نباشد. و اما اگر آمین من وجه باشه یا اون مثل متباینه میمونه، عطفش هیچ اشکالی نداره. عناوین مختلفش هر کدوم که از اینا حکم میاره. پس مقتضای این عطف بگیم، پس اونی که گفته معدن مراد معدن زمینی است، این اقتضا نمیکنه. معدن علاوه چه اطلاق گفته، زمینی یا غیر زمینی، روس هم علاوه چه اطلاق گفته. فرض کنید اگر اطلاق داشت، چه غوص معدن باشه چه غوص غیر معدن باشه، آمین من وجه میشه. باید وجه ذکر کرده، چه مناسبت یکی رو ما مقدم بداریم بر دیگری. اینا که قائل نیستن، چی شو؟ اینا که قائل نیستن، نه شایع، هر دو شایعه، هم معدن غوصی شایعه هم معدن زمینی شایعه. معادن دیگه هر دو شایعه، اینجور نیست که با غوص غواص کم باشه، هر دو شایعه داره. کبرای و مطلب هم که آیونش کم میکنن. خب این وجه، پس وجه محل اشکاله. اون وجه دوم که لا اقتضاست و مقتضیست، این وجه رو ما دوباره یه مسئله دیگه یه الان درد میکنیم اونجا، چون این وجه رو باید دوباره ما تکرار کنیم، اونجا بس میکنیم که این وجه هم محل مناقشه است. بحثی که مهمه، از جهتی مهمه، او این است که انبر، یکی از چیزهایی که گفتن خونس برش واجب انبره. محتملات در باب انبر، شش احتمال، شش وجه در مسئله انبر میشه گفت که اکثرش هم قائل داره. یکیش این است که بگیم انبر، اگر کسی انبری رو حفظ کرد، این درش خمس هست، ولی خمس ارباح مکاسب، نصاب درش نیست، خمس هست به عنوان ارباح مکاسب، خمس درش هست. یکی دیگه این است که ما بگیم اگر کسی انبر رو حفظ کرد، خمس درش هست مطلقا، نه نصاب درش معتبره، نه استثنای معنی درش هست. که این دومی رو نقل از جمعی از قدما و از قبیلش شیخ طوسی و صاحب وسیله و ابن ادریس، هم ظاهر کلام ابن ادریس اجماعی بودن این مسئله است که انبر خرس درش هست و استثنای معنی درش نیست، نه به عنوان ارواح، و نصابی هم درش معتبر نیست. این مطلب دوم که مطلقا خمس برش واجب باشه. احتمال سوم این است که به عنوان معدن خمس واجب باشه، نصاب معدن رو اگر داشت خمس داره و الا نه، و احکام معدن داره. چهارم این که احکام غوص بار کنیم، بگیم نصاب غوص رو اگر داشت این چیز داره، خمس داره و الا نه. که این چهارمی که الان من عرض می کنم، این را به کاش بلغتا نسبت داده شده و ظاهر کلام کش بلغتا اینه، ولی کش بلغتا همینجور که جواهر هم اشاره کرده، منم مراجعه کرده، در آخر بحث معادن میگه یقبا که اعتبار نصاب معادن در همین چیزای بحری که با قوس در میارن، جواهر بحری که با قوس در میارن، یقبا به اعتبار نصاب معادن. ولی در باب قوس که میرسه ایشون میفرمایند در این که این حکم قوس را داره، یا داخل قوسه یا فی حکم قوسه، که این دوتا یه نحوه تنافی داره. شاید بشه یه جوری تعلیل کرد که حکم قوسو داره، راجع به نصابش نمیخواد بگه، راجع به اصل ثبوت خمس میخواد حکم قوس را بار کنه، چون در روایت هم با قوس با هم ذکر شده، برای این میخواد بگه مثل قوس میمونه و داخل ارباح مکاسب نیست، نه اینکه نصابش هم مثل او باشه. ولی خب ظاهر قویش همین است که حتی نصابش هم مثل قوسه. ما به قرینه این که در باب آخر معادن حکم کرده که یقبا نصاب المعادن، اون وقت مستبعد به نظر میاد که به فاصله مختصری اینجور متناقض حرف زده باشه، میخواستیم اونجا رو توجیه کنیم. خب خلاصه اینم یه احتمال که ما احکام قوس باید کنیم. وجه چهارم. وجه پنجم تفصیل. اگر با قوس اخراج شده باشه اندر از دریا، احکام قوس داره که یک دینار کافیست نصابش. و اگر نه، از سطح دریا گرفته باشه یا ساحل گرفته شده باشه، احکام معدن باره که باید 20 دینار نصابش شده. اینم تنجه که خیلی هم به این قائل شده که خود محقق هم به این قائل شده، نسبت به اکثر هم دادن اینا. پس احتمال ششم که قول ششم هم هست، قول آقای خویی و مرحوم حاج عارضان به نحو تردید مسئله رو ذکر کرده، محتمل احتمال هم میده همینجور باشه. اون این است که با قوس اگر خارج شده باشه نصاب قوس درش یه دینار، و اگر با غیر قوس خارج شده باشه اصلا نصاب درش معتبر نیست، کم هم شد باید چیز کنن قوسشو بدن. که مرحوم حاج عارضا مضطرب شده کلامش، درست تصمیم قاطع نگرفته راجع به اینجا، تردید داره برای مرحوم آقای خویی به مرحوم حاج عارضا اشکال میکنن که شما چرا مالی و خراج بن قوس را احکام قوس بار نمی کنید و احکام معدن را می خواهید بار کنید؟ نه، ایشون مالی و خراج بن قوس را همون احکام قوس بار می کنه. اون بحث تردید و بعضی از وجود که ذکر می کنه راجع به اون است که بن قوس نباشه، در ساحل و وجه ما باشه. در اونجا میگه آقای خویی ایشون خیال کردن مطلقا خواسته ایشون احکام معدن را بار کنه، با اینکه اینجور نیست. حالا این وجود را باید روز دوشنبه فاطمیه که خود تحقیل